بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. به حول قوه الهی جلسه 15 رو در بحث مباحث تفسیری امام موسی صدر انشاءالله امشب برگزار میکنیم. دو تا بحث امشب انشاءالله به خواست خدا اگر بتونیم انجام بدیم خوبه. هر دوش به مباحث در واقع مالی اختصاص پیدا کرده، یک بحث با عنوان ضرورت خمس، یک بحث هم با عنوان حرج و مشمولان اون. هر دو در واقع به نوعی آسیب شناسی تلقی میشه یا رفع یک آسیب اجتماعی تلقی میشه و در واقع به نوعی به اعتدال رسوندن جامعه. این که من عرض کردم از منظر اعتدال در واقع همه بحثای امام رو ببینیم، فکر میکنم یک کلید واژه بسیار مهمه که در بحث امشب هم باز بر خودش یه جایگاهی داره و ما میتونیم از این منظر در واقع بحث امام موسی صدر رو یک بار از منظر اعتدال اجتماعی بررسی بکنیم و بحث رو پیش ببریم. موضوع خمس خب موضوع مهمیه، بخصوص در باب چرایی و ضرورت پرداخت خمس که عمدتاً امام در واقع در این بحث به دلایل پرداخت خمس اشاره میکنن. وقتی به دلایل پرداخت خمس اشاره میکنه در واقع همون نگاه اجتماعیه و اینکه به هر حال در جامعه یک اتفاقی رقم بخوره و سطح برخورداری افراد به یک حد قابل قبولی برسه و جامعه در واقع به نحوه خوبی ارتقا پیدا بکنه. بنابراین هدف عمده بحث ایشون در واقع اینه که این حوزه اجتماعی از یک در واقع آسیب‌هایی که حوزه اقتصادی و مالی هست بر کنار بمونه و مسرون بشه. پس اینجا در واقع ما امشب بحث رو از این منظر داریم. امام بحث فقهی نمی کنه و خب اینم قابل توجهه که اینجا در واقع تقریبا هیچ بحث فقهی نداره که حالا فقط در اون حد کلیش در واقع اشاره می کنه و همون نگاه اجتماعی رو در واقع پیش می بره. خب بحث خمس در واقع به این معنا هست، یا عذر میخوام اول آیه رو من به اصطلاح عرض بکنم. آیه 41 سوره انفال رو ایشون برای این بحث آوردن، من تلاوت بکنم این رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه در مورد غنیمت‌هایی که در جنگ بدر که با عنوان یوم الفرقان معروف شده نصیب مسلمانان میشه و اینکه خب در واقع این چگونه تقسیم بشه. خمس در واقع بر دو چیز تعلق میگیره، یکی بر سودی که نصیب انسان میشه و بهره‌ای که از فعالیت اقتصادی و تجاری نصیبش میشه، یکی هم غنیمتی که به هر حال در جنگی مثلا کسب میکنه. در این موارد یک پنجم از سود و غنیمت رو باید به امور عام و برای رنج دیدگان جامعه اختصاص بده. امام در واقع در علت این بحث اینجور میفرمایند که علت این مسئله اینه که در واقع این سودی که به انسان رسیده در اثر یک کار تجاری، این فقط مربوط به خودش نیست. چرا مربوط به خودش نیست؟ چون عوامل بسیار مختلفی دخالت کردن تا این سود بهش برسه. حالا ایشون مثالای خیلی مختلف میزنه، میگه که پدری که فرزند رو آموزش داده، مادری که فرزند رو تربیت کرده، مدرسه‌ای که سواد نوشتن و خواندن به این فرد یاد داده، اوضاع بهداشتی یا علمی و فرهنگی جامعه، عرض کنم خدمت شما، و مواردی از این دست. یعنی همه اون چه که در جامعه اتفاق افتاده در واقع محصولش این شده که این یک کار تجاری انجام بده و یک سودی نصیبش بشه. بنابراین این سودی که الان نصیبش شده محصول عوامل مختلفیه که در رسیدن به این سود بهش کمک کردن. پس باید یک پنجمش رو هم برگردونه دوباره به این جامعه، به این فضای اجتماعی، که این اجتماع در واقع بتونه از بخشی از اون در واقع محرومیت ها نجات پیدا بکنه و به اصطلاح جامعه از یک سطح تعادلی برخوردار بشه. پس فردی که یک سودی رو به دست میاره، این اختصاص به خودش نداره. در واقع در خمس تأکید اینه که انسان این مالی رو که به دست آورده انحصاری خودش ندونه. به تعبیر امام در واقع نه انحصاری خودش تلقی بکنه، نه احتکار بکنه، بلکه دیگران رو هم باید سهیم بکنه و برای ارتقای جامعه خودش بکوشه. حتما استحضار دارید که در واقع خمس چون به سود تعلق میگیره، به اصل سرمایه دیگه تعلق نمیگیره. یعنی در واقع فرد سرمایه خودش رو به کار میگیره، از اون سودی که نصیبش میشه باید خمسش رو بده. لذا یک نکته مهمی اینجا اتفاق میفته، حالا این رو امام التشوار نفرمودن، که اولا خمس با انفاق و صدقات دیگه کاملا متفاوته، خمس با زکات هم متفاوته. خمس حالا اینجا یک وظیفه شرعیه، یک تکلیف شرعیه، ولی انفاق تکلیف شرعی تلقی نمیشه. انفاق وظیفه شرعی نیست، انفاق یک وظیفه اخلاقی ما تلقی میشه، یا حداقل برداشت من اینه که باید این گونه در واقع تلقی بکنیم. انفاق در هر حدی که ما حالا بحث کردیم، در جلسه ای که راجع به انفاق بحث کردیم، صحبت کردیم، به اصطلاح اون چه که اتفاق میفته بر حسب نظر خود فرد هست، منتها در جای مورد نیازش باید صرف بشه انفاق. ولی خمس نه، خمس مشخصه که از سود و غنیمتی که فرد به دست میاره باید یک پنجم رو بده. در واقع فرد نباید این سرمایه رو گنج بکنه، این سرمایه رو بخوابونه، راکدش بکنه. در واقع خمس داره به این تعلق میگیره و به یک نوع داره فرد رو تحریک میکنه، تشویق میکنه که این سرمایه رو راکدش نکنه، این سرمایه رو به گردش بندازه. وقتی به گردش انداخت دیگه از سودش در واقع یک پنجم پرداخت میشه، نه از اصل سرمایه. ببینید الان تو جامعه ما اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از سرمایه های ما اینا تبدیل شدن به گنج، تبدیل شدن به یک سرمایه راکد، هیچ نقشی در فضای اقتصادی جامعه بازی نمی کنن. فرد برای مثال مسکن خریده و گذاشته کنار، سرمایهشو خوابونده دیگه، سرمایه در گردش نیست، این سرمایه اونجا افتاده دیگه، هیچ نقشی در اقتصاد بازی نمیکنه. یا کسی ارزی خریداری میکنه میذاره تو گوشه خونش و با این هیچ کار اقتصادی دیگه صورت نمیگیره. تنها اتفاقی که اینجا ممکنه بیفته اینه که با توجه این فضای در واقع نابسامان اقتصادی ممکنه اون سرمایهش باقی بمونه، همین، در همین حد. ولی در کار تولیدی و نقشی که در ارتقای اقتصادی جامعه ایفا بکنه اصلا دیگه قابلیت این رو نداره و اصلا به کار گرفته نمیشه، گنج میشه دیگه، این به یک نوع گنج دیگه، شما سرمایه رو خوابوندی دیگه، در اجتماع هیچ نقشی نداره. بنابراین این به سرمایه‌ای که به اصطلاح سودی که فرد نصیبش میشه اینجا اختصاص پیدا میکنه. البته خمس روشون فرمودن بر اساس اون چی که وجود داره دیگه، بر اساس خود آموزه‌ها، در واقع دو قسم هست، یکی در واقع یک بخشش برای خدا و پیامبر و ذوی القربا یا خیشان پیامبره، یک بخش دومش متعلق به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگانی که در آیه هم در واقع این بود فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِرْقُرْبَ برای خدا، برای رسول و برای خیشانش وَلِيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ که اولی رو معروف به سهم امام هست و دومی به عنوان سهم سادات در واقع مطرح میشه. نکته قابل یادآوری که امام اینجا فرمودن اینه که در واقع ایمان انسان از توجه به رنج دیدگان جدا نیست. یعنی ضمن این که حالا بحث خمس یک بحث شرعی است، یک بحث فقهی است، یک بحثی که به هر حال به لحاظ تکلیف شرعی بر عهده انسان قرار گرفته، اما فراتر از این کسی که ایمان داره به خداوند و در واقع ادعای ایمان داره، این ایمان از به اصطلاح توجه به شؤون عمومی و توجه به رنج دیدگان و محرومان و فقرا جدا نیست. باید در واقع تلاش بکنه که از اون چی که در اختیار داره در اختیار اونها هم بگذاره. در واقع به نوعی همون سخنی که در ابتدای بحث عرض شد که اینجا هم بحث اعتدال اجتماعی و ارتقای اجتماعی و در واقع زدودن آسیب‌های اجتماعی مطرحه. حالا ایشون اونجا نکات دیگر رو هم مطرح فرمودن و به یک روایتی که از حضرت مسیح به ما رسیده هم اشاره میکنن که بسیار جالبه. میفرمایند حضرت مسیح فرمودن که دوستی خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمیشه. اینه که عرض میکنم این در واقع بخش آخره در واقع گفتاریشون فراتر از خمس داره مطرح میشه که انسانی که از یک حد مالی در واقع برخورداره این بتونه به دیگران هم کمک بکنه، که این رو با وصف ایمان اشاره میکنه. ایمان به خداوند میفرماید که یک صفت انتزاعی در انسان نیست که میان خدا و انسان پیوند دهد، بلکه ایمان به خدا صفتی است که اهتمام به امور دیگران را بر انسان واجب میکند. بنابراین از دین یک نظام کلی برای زندگی انسان ساخته میشه و از انسان در زندگی خودش یک موجود کنشگری مطالبه میشه که این انسان در واقع بتونه به دیگران هم توجه بکنه. در این آیه در واقع توجه به امور عمومیه و اهتمام به اموری که نیاز هست که به اونها پرداخته بشه، که در واقع به نوعی همون بحث اجتماعی و ارتقای وضعیت اجتماعی رو داره بهش اشاره میکنه. مطلب مهم در واقع اینه که اینجا امام فرمان که از دلایل پرداختن خمس همین نکتهیه که انسان در واقع به این سود از این ناحیه میرسه که همه در واقع شرایط جامعه مهیا شده تا این به این سود دسترسی پیدا بکنه. بنابراین وقتی که همه جامعه در خدمت انسان هست، انسان هم باید در خدمت جامعه باشه، که این رو با اون بحث ایمان که در انتهای گفتار راجبش صحبت میکنه یه مقدار تقویت میکنه و عمیق‌تر در واقع مطرح میکنه. در نتیجه در واقع اینجا باید حق جامعه با ادای خمس پرداخت بشه، چون از تلاش‌های اجتماعی برای پیدایش مال و اموال این فرد استفاده کرده و بهره‌مند شده و اکنون در واقع باید وظیفه خودش رو هم ادا بکنه. بنابراین پرداخت خمس به تعبیر ایشون یک نوع وظیفه‌ایه که ما در برای ارتقای اجتماعی اون رو باید مورد توجه قرار بدیم. خب این یک بحث که کاملا راجب خمسه. البته خب گفتار کوتاهه و گفتار به بحث‌های فقهی اصلا ورود نکرده، به اختلافاتی که ممکنه اختلاف نظرهایی که فقها در اینجا دارن به اینها اصلا ورود نکرده، به اختلاف نظری که بین شیعه و سنی در بحث خمس وجود داره به اینها هم اصلا نپرداخته و بیشتر در واقع تلاش کرده که همین بحث حوزه اجتماعی رو در اینجا مورد اشاره قرار بده. گفتار دوم بحثش راجع به حرج و مشمولان اون هست. در واقع این آیه که اینجا مطرح شده آیه 91 سوره توبه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. اینجا در واقع یک بحث متفاوتی راجع به مسئولیت اجتماعی انجام میده امام، که انسان‌ها یک وظایف اجتماعی دارن و یک مسئولیت اجتماعی دارن که باید در قبال دیگران این رو انجام بدن. در واقع این آیه داره میگه که کسانی وجود دارن که این مسئولیت خودشون رو انجام نمیدن در قبال جامعه. اگر شما اون گفتار خمس رو ملاحظه فرمایید، خب ممکنه بخشی از این کسان که از اونها صحبت میشه کسانی هم که مثلا خمسشون رو پرداخت نمی کن. یعنی وظیفه و مسئولیتی که در قبال جامعه دارن این بهش عمل نمی کنن. ایشون می فرمند که راه بیروزی جامعه اینه که همه به مسئولیت خودشون عمل بکنن و اونو بپذیرن. بنابراین اگر یک جامعه بخواد به یک جامعه به یک سطح مطلوبی برسه و به تعبیرشون به پیروزی برسه، هر فردی باید وظیفه و مسئولیت خودش رو ادا بکنه بدون اینکه نیاز به یادآوری بگه داشته باشه یا نیازی به توجیه برای تأخیر یا انجام ندادنش باشه. البته سه گروه اینجا ایشون میفهمن که بر اساس این آیه اینها معذورن، اینها نمیتونن، دچار حرجن، دچار سختین، اینا نمیتونن مسئولیتشون اصلا ایفا بکنن. این سه گروه یکی ضعفا هستن، یکی بیماران هستن، یکی هم کسانی که چیزی برای انفاق ندارن، یعنی جزء دسته فقرا میشن. پس ضعفا و بیماران و فقرا، اینا سه تا گروهی هستن که مسئولیت اجتماعی در واقع از اونها مطالبه نمیشه به دلیل شرایطی که دارن، یعنی نمیتونن مسئولیت اجتماعیشون رو ایفا بکنن. امام میفرمان دلیلش هم اینه، دلیل این معذوریت این سه دسته اینه که اغنیا و گروه های برخوردار وظیفه‌شون رو نسبت به اینها انجام ندادن. یعنی مثلا پرداخت خمس انجام نشده، انفاق انجام نشده، کمک و دستگیری از نیازمندان و فقرا و ضعیفان و بیماران صورت نگرفته. بنابراین در جامعه دسته‌ای به وجود اومده یا سه گروه به وجود اومدن که اینها در واقع نیاز به دیگران پیدا میکنن و نمیتونن مسئولیت اجتماعیشون رو ایفا بکنن. کسی که ضعیفه و قوی نیست خب نمیتونه که کمک بکنه به دیگران. کسی که خودش بیماره نمیتونه دست دیگران رو بگیره. کسی که خودش فقیره نمیتونه به دیگران کمک بکنه. بنابراین اینها ضعیف و بیمار و فقیر و معذورن به این دلیل، چون در واقع این علت ضعف و بیماری و تنگ دستیشون به تعبیر امام به اصطلاح مانند علت ثروت و علم و تندرستی منحصر در شخص بیمار و ضعیف و تنگ دست نیست. کسی مالک چیزیه یا چیزی رو میبره یا شیء مادی و معنوی رو به دست میاره، حتی میگه یک سواد و سلامتی، حق نداره که اونو ملک خاص خودش قرار بده، چون ما بخشی از جامعه ما در واقع اینا رو ملک خودش اختصاص میده و از دیگران امساک میکنه و به اونها توجه نمیکنه. در واقع این اتفاق میفته. در اینجا ایشون فهمند که در ایجاد این ثروت، این ویژگی، این توانایی، این فرهنگ، عوامل متعددی مشارکت داشتن. از این رو میگه که ما میگیم که حق نداره اون رو احتکار بکنه و تنها در انحصار خودش بدون. در واقع این بخش تکمیلی است بر اون چه که در گفتار بحث خمس هم این رو مطرح فرمودن، که اون چه که گروه های برخوردار یا اشخاص برخوردار در جامعه به اون رسیدن به خاطر همه شرایطی که در جامعه به وجود اومده تا اونها به این نقطه برسن. فرمودن که قدرت شخص قدرتمند از اوضاع اجتماعی سرچشمه میگیره. بعد او میاد او تلاشی اندک در تأمین این توان صرف کرده. ضعف ضعیف نیز ناشی از طلوع و روش خاص او نیست. بیمار در اثر رفتار خودش بیمار نشده و تنگ دست نیز بر اساس رفتار خاص فقیر نشده، بلکه همه این گروه ها و همه مستضعفان به علت اوضاع اجتماعی به استضعاف و فقر و جهل دچار شدن و امکانات و توان و نیرو و تندرستی و ثروت و تدبر و تفکر از اونا گرفته شده. شاید اینجا گمان هم بشه که امام داره به یک نحو نگاه مارکسیستی مثلا داره، در قالب در واقع نگاه های طبقاتی داره تحلیل میکنه، اما به نظرم اینطور نیست. یعنی اینجا در واقع برای همکاری و همبستگی اجتماعی با توجه به آموزهای قرآن داره بحث خودش رو مطرح میکنه و راهکار ارائه میده، و این خیلی فرق میکنه با اینکه شما جامعه رو طبقاتی تلقی بکنید و بر اساس این طبقاتی بودن در واقع راهکار بدید. نه، ایشون فرمودن شما بر اساس این آموزها اگر عمل بکنید، این آموزها آموزهایی که 1400 ساله که وجود داشته و هست، هرگاه جامعه‌ای به این آموزها عمل بکنه میتونه به یک جامعه پیروز به تعبیر ایشون برسه و به یک جامعه مطلوب برسه که در اون خیلی از این دشواری‌ها و آسیب‌ها وجود نداره، و هرگاه که در واقع توانگران به وظیفه خودشون عمل نکنن این جامعه دچار مشکلات و سختی‌هایی میشه. در واقع تصویر جامعه در مفهوم دینی به تعبیر امام موسی صدر یک جامعه واحد و مرتبط با هم تلقی میشه. ما اعضای جامعه رو نمیتونیم از هم دیگه سوا محاسبه بکنیم، واحد هستن ولی اینها به نحو بسیار عمیقی با هم دیگه مرتبطن و ارتباط دارن و مناسبات اجتماعی رو شکل میدن، و حتی در تعابیر دیگری که ایشون در جاهای دیگری داره، اصلا جامعه از همین داد و ستدها تشکیل میشه. بدبستانهایی که وجود داره، مراودات و مناسبات اجتماعی در واقع میتونه این جامعه رو به وجود بیاره. خب این بخش هم حالا یه تعبیر دیگه‌ای هم داره، من میخونم. میگه که مهم احسان و نیکوکاری و تلاش برای کار نیک است. هنگامی که آدمی به اندازه توانش احساس میکند بر او اشکالی نیست، و این یعنی ایجاد جامعه‌ای که هر فردی داوطلبانه به اندازه تواناییش مسئولیت‌های خیش را انجام می‌دهد. جامعه چیزی بیش از توانایی هر فرد از او نمی‌خواهد. لذا اینجا این سه تا گروه که معذور تلقی شدن و این گونه تلقی شده که اینها نمیتونن به مسئولیت خودشون عمل بکنن، دیگران باید نسبت به اینها به مسئولیت خودشون عمل بکنن و وضعیت در واقع اجتماعی رو به گونه خاصی ارتقا بدن. پس این آیه رو هم ما در واقع در ادامه بحث آیه خمس و گفتاری که راجب خمس امام داشتن مطرح میکنیم و در واقع تلقی میکنیم، که در واقع پرداخت تعهدات اجتماعی و وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی رو مجدداً اینجا هم امام مورد تأکید قرار میدن، و اینکه همگان باید به تعهدات خود، تعهدات اجتماعی خود و مسئولیت اجتماعی خودشون در جامعه عمل بکنن. بعد خب سه دسته رو هم کیشون معذور دونستن، دارای حرج دونستن اینجا، که خب این سه دسته هم به خاطر اون به اصطلاح امساک توانگران در واقع اینها به وجود اومدن که باید نسبت به اینها دقت بیشتری بشه و در پیشرفت جامعه خودشون در واقع اینها هم بتونن مشارکت بکنن. کلیت در واقع بس پس این شد که همون ابتدا که حالا من اشاره کردم، اینه که جامعه ما یا جامعه مطلوب ما جامعه ایه که همه در واقع به وظایف و مسئولیت‌های خودشون در اون عمل می‌کنن تا جامعه به یک وضعیت مطلوبی برسه و این وضعیت مطلوب در واقع بتونه در اون هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و اون احسان و نیکوکاری همواره وجود داشته باشه و جامعه رو به یک نقطه اعتدالی در واقع برسونه. این خلاصه این دو تا گفتار بود که من سعی کردم تو این فرصت ارائه بکنم و اون نکات خودم رو مطرح کردم حالا در ضمن بحث و برداشتم و مباحثی که در واقع اینجا وجود داشت. در خدمت شما هم هستیم، اگر دوستان نکاتی داشته باشن بنده استفاده میکنم.
آقای دکتر خیلی ممنون، بحثتون خیلی جالبم بود. حالا من خودم چند تا نکته اینجا متوجه شدم. حالا امام مستصد اون بحث مسئولیت اجتماعی رو مطرح میکنه و اینکه اگر اغنیا به مسئولیت اجتماعیشون عمل نکنند، خب طبیعتاً در یک جامعه افراد مرفه، توانگر، اغنیا، حالا هر واژه‌ای بخوام براش در نظر بگیریم، وظایفشون خیلی سنگین‌تر، یعنی مسئولیت‌های بزرگتری دارن به خاطر اینکه خب توانایی‌شون بیشتره. و خب خود حضرت امین هم به این حدیث اشاره می‌کنن که اون رابطه نابرابری یا اون شکافی که در جامعه به وجود میاد ناشی از اینه که افراد اغنیا یا توانگر به اون مسئولیت‌های خودشون در قبال افراد فقیر عمل نمی‌کنن. که حالا امام موسی صدر هم خب به این مسئله اشاره می‌کنن. حالا من خودم در بخش انفاق که داشتم مطالعه می‌کردم، این نکته جالبی امام موسی صدر مطرح کردن، یعنی اینکه انواع انفاق رو ایشون گفتن و این سه دسته افرادی که به یک نوعی شاید بگیم که خب به خاطر اینکه ضعیف هستن یا بیمار یا فقیر، خب مسئولیت اجتماعی زیادی برای این افراد امومصوصت قائل نمیشه. ولی خب در بخش انفاق شاید در حد مثلا 3-4 خط خب نکته جالبی امومصوصت میگن و اون اینه که حتی افراد فقیر هم چیزی برای اعطا کردن ندارن. یعنی این افرادی که حرج دارن و به یک نوعی این عذرشون پذیرفته شده است، ولی با استفاده از حالا اصطلاح بگیم کلمه طیبه، یعنی کلمه پاک، پاکیزه، یه سخن نیکو. ولی امام مستصد به این نکته اشاره میکنن که این افراد هم میتونن سخن نیک بگن، میتونن کلمه پاکیزه بگن. حالا امام مستصد این کلمه پاکیزه رو میگه سخنی هستش که خب در مورد رسول خدا باشه، در مورد خود خدا باشه و از قلب انسان ناشی بشه. این از من نکته خیلی جالبی بود، یعنی امام مستصد تمامی اشکال انفاق و یعنی اومدن گفتن و حتی از کلمه نیکو گفتن هم غفلت نکردن. یعنی یک جامعه رو ایشون تصور کردن که به هر شکلی تمامی افراد جامعه مسئولیت اجتماعی دارن.
به نکته مهمی رو اشاره فرمودید، در واقع اونجا بحثشون اینه یا همینجا هم بحثشون اینه که درسته که اینها مشمول حرج شدند و امکان ایفای وظیفه اجتماعی از اونها ساقط شده، یعنی فرد عملاً امکان انفاق و کمک به دیگران و اینها رو نداره، ولی جهتگیریش باید الهی باشه، یعنی در مسیر خداوند باشه، در مسیر تقرب الالله باشه و به اصطلاح به قولی که حالا شما اشاره کردید اون کلمه به اصطلاح پاک و نیک از دهانش خارج بشه، یعنی باز هم در همین مسیر باشه. حالا فعلا مثلا همین ازش ساخته است، یعنی غیر از این چیز دیگری ازش ساخته نیست و جامعه در واقع ازش وظیفه‌ای نمیخواد. جامعه میگه که این فرد بیمار، ضعیف، فقیره، امکان مشارکت عملی در حوزه اجتماعی براش فراهم نیست، لذا یه وظیفه خودش داره که باید تلاش بکنه که به اصطلاح حداقل تو فضای معنوی خودش به این وضعیت مطلوب برسونه خودش رو. یه وظیفه هم اجتماع نسبت به اونها داره که سعی بکنه که این فقر و ضعف و بیماری رو برطرف بکنه و اونو در یک حد قابل قبول قرار بده که بتونه به وضعیت اجتماعی کمک بکنه و مشارکت بکنه و توانش و استعدادش در واقع در مسیر ارتقای جامعه به کار گرفته بشه. این به نظرم بر نکته بسیار مهمی. حالا چون ما قبلا اینها رو مرور کردیم یادم نیست که مثلا اونجا این نکته هم اشاره شد یا نه، چون بحث انفاق رو ایشون خیلی گسترده مطرح میکنن. حالا بحث راجب خمس یا راجب زکات، اینها بحثایی که تو ادله دینی و امضای دینی موارد مشخصی داره و یه چیزهای کاملا جا افتاده و رسمی تلقی میشه، ولی انفاق به تعبیریشون سطوحش میتونه خیلی متفاوت باشه، همه ی عرصه‌های در واقع زندگی رو دربر بگیره. حتی ایشون انفاق نفس رو مطرح کردن و برخلاف دیگر مفسران اونجا فرمودن که شاید با حضور این فرد در جهاد و جهادش علیه مثلا متجاوزان و ظالمان جامعه از هلاکت نجات پیدا میکنه، جامعه مسئول میشه و امنیت پیدا میکنه، که بنظرم نکته بسیار مهمیه تو مباحث اجتماعی که در واقع از قرآن میشه دریافت کرد. نکته دیگه دارید شما یا؟
نه آقای دکتر، خیلی ممنون،
بفرمایید شما. خب اگر بحث بعدی رو شروع کنیم شاید یه مقدار طول بکشه، ما چون با تأخیر هم شروع کردیم فکر میکنم با هم مقدار اکتفا بکنیم. اگر فردا شب بتونیم ما انشالله سه تا گفتار رو مرور بکنیم که البته بحث‌های مهمی هم اونجا هست. یه بحثیشون راجع به واقعه هنین مطرح کردن، حالا راجع به خود این عنوان عرض می کنم که این بحث هم یک بحثی در حوزه مباحث اخلاقی هست و بحثی راجع به آسیب‌های اجتماعی. یه بحث راجع به آفرینش دارن اینجا، یه بحث هم راجع به، حالا عنوان این گفتار هست مفهوم قصه در قرآن. البته شاید نرسیم به اون، یعنی ما شاید به دو تا بحث بتونیم برسیم، ولی اگر رسیدیم به اون بحث هم اونو هم اشاره میکنیم که راجب به اصطلاح مباحثی که راجب حضرت یوسف در واقع اینجا ایشون اشاره فرمودن در بحث حکمرانی، بحث بسیار مهمیه این که در واقع چگونه باید حکمرانی اتفاق بیفته. و یک فصل دیگری که راجب علم هست یا علم و قرآن هست، اگر فرشت بتونیم این چهار تا گفتار رو راجبش صحبت بکنیم که خیلی خوبه، اگر نه در واقع ما به دو تا گفتار یا حد اکثر به سه تا گفتار اکتفا میکنیم. امشب به هم مقدار فکر میکنم اکتفا بکنیم و بحث رو خاتمه بدیم. خب خیلی ممنون از جناب عالی.
خواهش میکنم، استفاده میکنم. آقا دکتر خسته نباشید.
بعدن نکته استفاده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قربان شما.